سلام و روز همیتون بخیر. شما را به برنامه ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 9 صبح به وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از ممانعت نیروهای بریتانیایی به خاطر تسلیم دهی مسئولیت طالبان زندانی به مقامات افغان خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری ساعت را برایتان داریم. نخست توجه کنین به سرخط خبرها. در 3 سال آینده برای جلوگیری از تولید مواد مخدر افغانستان بیش از 110 میلیون دلار مصرف خواهد شد. ده ها تن از شاگردان یک مکتب دخترانه صبح امروز در ولایت تخار مصدوم شدند و در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر نارامی ها در شهر قاهره رخ داده است. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد میگوید در 3 سال آینده برای جلوگیری از تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از 110 میلیون دلار مصرف خواهد شد. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان امسال 11% افزایش یافته است. این اداره همچنان می افزاید سالانه فقط کمتر از 2% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط می شود. افغانستان 90% تریاک و هیروئین جهان را تولید می کند. نگرانی های زیاد وجود دارد که شاید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کشت و تولید مواد مخدر در کشور افزایش یابد. ده ها تن از شاگردان لیسه نسوان آیندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. دکتر حبیب الله رستاقی رئیس شفاخانه طالقان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا 40 شاگرد دختر به این شفاخانه منتقل شدند و روند انتقال شاگردان دیگر نیز ادامه دارد. تا هنوز علت اصلی این حادثه روشن نشده است. در جریان دو هفته گذشته این سومین بار است که شاگردان مکتب و مکاتب دخترانه در ولایت تخار مسموم می شوند. 100 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت غور به پروسه صلح پیوستند. بر اساس گزارش آنها در تلاش بزرگان قومی و مقامات افغان با دولت یکجا شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بر رادیو آزادی گفت این افراد در 4 گروه با تقریبا 80 میل اسلحه به دولت پیوستند. از جانب دیگر در ولایت فرا یک گروه 10 نفری مخالفین مسلح دولت با پروسه صلح یکجا شدند. این گروه از تقریبا 5 سال به این سو در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا مصروف جنگ با دولت بود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر نارامی های در شهر قاهره رخ داده است. بر اساس گزارش ها مرکز کمپاین انتخاباتی احمد شفیق نامزد ریاست جمهوری مصر از سوی اعتراض کننده ها غارت شده و سپس به آتش کشیده شده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش در دست نیست و درباره خسارات هم جزئیات دادن نشده است. اما حامیان احمد شفیق گفتند که به هر قیمت به حمایت از این نامزد ریاست جمهوری ادامه خواهند داد. ما با خون و جان خود برای شفیق خود حاضر به قربانی هستیم. احمد شفیق در دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک به حیث صدر اعظم رژیم مصر کار کرده بود. خشونت های دیروز زمان صورت گرفت که مقامات کمیسیون انتخابات مصر گفتند دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به تاریخ 16 و 17 ماه جون میان احمد شفیق و محمد مرسی نامزد حزب اخوان المسلمین برگزار خواهد شد. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه روی اعمال فشارهای بیشتر بالای سوریه به توافق رسیدند. ویلیام هیک و سرگی لاوروف در ملاقات دیروزشان در مسکو موافقت کردند که نظامیان سوریه با تانک و توپخانه از مناطق رهایشی در سرتاسر این کشور بیرون شوند. در این حال کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه به دمشق رسیده است. او در اظهارات نخستش در دمشق گفت کسانی که حملات در شهرک حوله را انجام دادند باید پاسخ بگویند. آقای عنان این حملات را وحشیانه خوانده و از تمامی نیروها در سوریه خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و پلان شش ماده ای او را تطبیق کنند. This message of peace is not only for the government. این پیام صلح تنها برای حکومت نه، بلکه برای همه است، برای هر فردی که سلاح در دست دارد. پلان شش ماده ای باید به صورت جامع تطبیق شود و این کار امروز صورت نگرفته است. And this is not happening today. کوفی انان همچنان از بشار الاسد خواست تا اقدامات جسورانه را اتخاذ کند که نماینده خواست واقعی وی برای ختم صلح‌آمیز بحران سوریه باشد. روسیه سفیر امریکا در مسکو را به خاطر اظهارات اخیرش مورد انتقاد قرار داده و او را به تخطی از مقررات دیپلماتیک و عدم معرفی پالیسی مناسب خارجی روسیه متهم کرده است. مایکل مکفال سفیر امریکا در مسکو به تاریخ 25 امین ماه به شماره از شاگردان گفته بود روسیه به رهبران قرقیزستان پول داده تا پایگاه هوایی امریکایی در خاک خود را مسدود کند. وزارت خارجه روسیه همچنان سفیر امریکا در مسکو را به دلیل معرفی نادرست موقف روسیه در برخی موضوعات مانند مسئله هسته‌ای ایران متهم کرده است. یک قاضی بریتانیا دیروز آزادی ابو قدادا یک امام تندرو را در بدل ضمانت رد کرد. به گفته این قاضی ابو قدادا می تواند برای بازی های المپیک در لندن تهدید را به بار آورد. ابو قدادا در یکی از زندان های تحت نظارت بریتانیا محبوس است و انتظار انتقال به اردن را دارد. او به اتهام فعالیت های تروریستی زندانی است. قرار است ابو قدادا برای حداقل 5 ماه دیگر در بریتانیا زندانی باشد و به گفته قاضی تصمیم در مورد اخراج این متهم به تاریخ 10 ماه اکتبر امسال گرفته خواهد شد. انتظار می رود فیصله نهایی محکمه در مورد این مرد 1 ماه بعد از همان تاریخ، یعنی در ماه نوامبر اعلان شود. ابو قدادا که 51 سال عمر دارد در سال 1998 میلادی به اتهام دست داشتن در چندین حمله بمی در اردن به صورت غیابی محاکمه شده بود. به نظر می رسد که بوریس تادیچ رئیس جمهور پیشین صربستان صدر اعظم جدید آن کشور خواهد شد. بحث ها در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی دیروز زمان آغاز شد که تادیچ در بلگراد با تیموسلاف نیکولاچ رئیس جمهور منتخب صربستان دیدار کرد. بوریس تادیچ هفته گذشته در انتخابات ریاست جمهوری صربستان از سوی آقای نیکولاچ شکست خورد. اکنون اردورهبر گفتگوهای دیروزشان را سازنده عنوان کردند. رئیس جمهور جدید صربستان میگوید او و بوریس تادیچ یک هدف مشترک دارند و آن پیشرفت صربستان است. و مقامات در کینیا میگویند بیش از 30 تن در نتیجه یک انفجار در پایتخت نایروبی زخمی شدند. مقامات وضعیت 5 تن از زخمی ها را وخیم خواندند. رایلا اودینگا صدر اعظم کینیا این حمله بمی را یک عمل تروریستی عنوان کرده است. کینیا در این اواخر شاهد حملات راکتی بوده و پلیس کینیا گروه سومالیایی الشباب را مسئول این گونه حملات میداند. گفته می شود که گروه الشباب با شبکه تروریستی القاعده ارتباط نزدیک دارد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:08 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه این برنامه خبری نیروهای بریتانیایی در افغانستان مانع تسلیم دهی طالبان زندانی به مقامات افغان شدند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که امسال پروسه ثبت دارایی های تمامی مقامات ارشد دولتی افغان را تکمیل خواهد کرد. آیا شرکت اونکس را میشناسید؟ این شرکت پروژه های زیاد در کابل دارد، اما مردم شکایت دارند.
نمیفهمم که آیا مشکل از طرف دولت است یا از طرف خود از شرکت است. فقط برای یک هفته یک زیربنای ازوره میکنن ولی بر فروش میگذارند. اگر امر ندارن چرا ایره دولت افغانستان هم چرا ایره اجازه میتن؟
در رنگ های زندگی با یک دست فروش در کابل صحبت داریم.
کاروبار همی اصلا می خوشیم تخمه نمی چیزم زنبور نگاه کردن بسیار مشکل است. بهترین اصل نسل بیر اکثر در پاکستان می باشه.
در کنار گزارش ها مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم در این ساعت فراموش نکنین. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. نیروهای بریتانیایی در افغانستان مانع تسلیم دهی طالبان زندانی به مقامات افغان شدند. آنها میگویند به خاطر دست به این اقدام زدند که در زندانهای تحت اداره افغانها از شکنجه استفاده می شود. گفته می شود این اقدام که به دستور یک محکمه استیناف بریتانیا صورت می گیرد، صدمه شدید در مقابل تلاش های ناتو است که می خواهد پروسه انتقال زندانیان به حکومت افغانستان نهایی شود. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر در این مورد.
انتقال زندانیان به یک حکومت دیگر که شاید در آن از شکنجه در مقابل زندانیان استفاده گردد، در قوانین بین المللی یک تخطی محسوب می شود. تا حال نیروهای ناتو تلاش نمودند، وجایبشان را در بخش احترام به حقوق بشر ادا نموده و از حکومت افغانستان تضمین کتبی خواستند که از شکنجه در مقابل زندانیان استفاده نگردد. چون این تضمین ها به نام تفاهم نامه ها میان دو کشور یاد می شوند. بر اساس تحقیقاتی که سال گذشته مشترکاً از سوی مجله نیو استیتسمن و اداره ژورنالیسم تحقیقاتی بریتانیا صورت گرفت، گفته شده بود با وجود آنکه ملل متحد اعمال شکنجه را تقبیح می کند، تفاهم نامه ها در این مورد بی معنا بوده و اردوهای کشورهای نیرومند جهان تلاش داشتند کنونسیون 60 ساله ژنو را نادیده گرفته و تفاهم نامه ها را به شکل رمزی بسازند، به این معنا که در چنین تفاهم نامه ها بعضن خالیگاه های وجود دارد که می تواند راه را برای شکنجه زندانیان هموار سازد. با وجود آن که در زندان‌های تحت اداره افغان‌ها اکثراً شکنجه اعمال می‌شود، نیروهای برتانوی از آغاز سال 2006 به این طرف زندانیان طالب را به افغان‌ها سپردند. ولی حال یک محکمه استیناف در بریتانیا فرمان جدید را صادر نموده است. این فرمان بعد از آن صادر شد که یک مرد افغان ادعا دارد در زندان تحت اداره ریاست امنیت ملی افغانستان مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. سردار محمد 24 ساله در یک زندان تحت اداره ریاست امنیت ملی افغانستان مورد شکنجه قرار گرفته، با زولانه از چت آویزان شده، با دنده و کیبل‌های برقی در جریان خواب لت و کوب شده است. بن جفی وکیل مدافعی سردار محمد گفته است قضیه وی مهم است، زیرا انتقال او به زندان تحت اداره افغان‌ها در سال 2010 صورت گرفت، یعنی مدت کم بعد از آن که محاکم بریتانیا به دلیل یک قضیه دیگر خواهان حفاظت از حقوق بشری زندانیان شدند. قضیه سردار محمد نشان داده است که اداره امنیت ملی افغانستان در نزدیکی قرارگاه برتانوی ها در لشکرگاه سیستم مخفی از تحقیقات را عملی نموده که در آن شکنجه هم شامل است. به همین دلیل فیلیپ هموند وزیر دفاع بریتانیا تمام انتقال زندانیان به افغان ها را متوقف ساخته است. در حالی که نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، گفته می شود تمرکز بالای این مسئله هم افزایش یافته است که نیروهای غربی مستقر در افغانستان چگونه بدون آن که قوانین بین المللی را زیر پا کنند انتقال زندانیان به حکومت افغانستان را عملی نمایند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که امسال پروسه ثبت دارایی‌های تمامی مقامات ارشد دولتی افغان را تکمیل خواهد کرد. مقامات این اداره در همین مورد در محفل صحبت کردند که به روز دوشنبه جهت ثبت دارایی‌های مسئولان بانک ملی افغانستان در کابل راه اندازی شده بود. در حالی که شمار از کارشناسان افغان این پروسه را یک گام مثبت می‌دانند، اما تطبیق آن را کار دشوار خواندند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است بررسی‌ها در مورد دارایی‌های مقام‌های افغان تجدید یابد. بر اساس معلومات اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان، تا اکنون دارایی‌های 15 تن از مقام‌های دولتی به دنبال برخی شکایت‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. نادر محسنی مسئول ثبت دارایی‌ها در این اداره:
در سال 1390 15 نفر از مقامات عالی رتبه دولتی که در او مجموع تعدادی از وزیرها، از رؤسای عمومی و بعضی از کسایی که علیه از اونا شکایت صورت گرفته بود که اینا از مقام یا موقعیت شغلیشون سوء استفاده کرده به نفع شخصی، دارایی‌هایشان مورد رسیدگی قرار گرفت.
تا تاکنون دارایی‌های حدود 3000 تن از مقامات بلندپایه حکومت افغانستان نزد اداره عالی مبارزه با فساد اداری ثبت شدند. با گفته آقای محسنی، امسال جریان ثبت نام تمام دارایی‌های مقامات بلند رتبه دولتی را در کشور تکمیل خواهند کرد. قرار است دارایی‌های حدود 5000 مقام بلندپایه حکومت ثبت خواهد شد. در همین حال شمار از کارشناسان افغان بانک ثبت دارایی‌های مقامات حکومتی را یک گام مثبت تلقی می کنند، اما نسبت به عملی شدن این برنامه شک و تردید دارند. سید مسعود استاد پنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن این مقام ها دارایی هایشان را به نام افراد دیگر ثبت کنند و یا هم به اداره مبارزه با فساد اداری معلومات دقیق ندهند.
یکی از راههای شاید کوچک هم باشه که مبارزه با فساد اداری صورت بگیره، ولی کاملا نمیتونیم که چنین کار را انجام بدیم، برای اینکه شما میفهمید که پنهان کردن پولایی که به دست آورده میشه و یا به نام کسی دیگه، به نام خانم، به نام بچه، به نام برادر و غیره، یا انتقال دادنش در یک جای دیگه به نامهای مستعار میشه که او صورت بگیره که بازود نو جرایم جرم به حساب میره. از این روز من فکر میکنم که تا اندازه میتونه کار خوب شه و این در حقیقت آینده را بشه من نظر میگه تا این که
پروسه ثبت دارایی های مقامات حکومتی در حال ادامه دارد که حکومت افغانستان به خاطر موجودیت فساد گسترده همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و مردم قرار داشته است. سوء استفاده از موقف کاری و اختلاس مواردند که مقامات حکومت افغانستان نیز آن را میپذیرند. انتقادهای وجود دارند که با وجودی که چندین اداره در بخش ریشه اکن ساختن فساد اداری در افغانستان کار میکنند، اما هنوز هم میزان فساد اداری در این کشور کاهش نیافته است.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
اگر در کابل زندگی میکنید، حتما نام شرکت ساختمانی اونکس را شنیده اید. تعداد از مشتریان این شرکت شکایت دارند که اونکس پروژه هایش را به تاخیر انداخته و یا هم متوقف ساخته است. در همین حال کمیسیون سم شکایات و اقتصاد ملی مشران و جرگن نیز موجودیت مشکلات در پروژه های ساختمانی شرکت اونکس را تایید میکند، اما مسئولان این شرکت تا حالا در همین مورد تبصره‌ای نکردند. ستار فروغ در همین باره گزارش مفصل را در کابل تهیه کرده.
قصر بختاور عزیزی سنتر، ستاره عزیزی، عزیزی پلازا و رحمت پلازا از جمله ساختمان‌های رهایشی و تجارتی شرکت اونکس در شهر کابلند. اما شکایت‌های وجود دارند که با وجود تکمیل شدن زمان اعمار برخی از این ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها و دکان‌ها به مشتریان اونکس توزیع نشدند. شماره از مشتریان اونکس انتقاد می‌کنند که کار اعمار تعداد از این ساختمان‌ها بسیار بطی بوده و از برخی دیگر کاملاً متوقفند. با صدای دو تن از این مشتریان شرکت اونکس گوش می دهیم.
یکی از مشتریان اونکس هستیم. دمی قصر بختوار دو دانه آپارتمان گرفته بودیم، تقریبا دو نیم سال پیش گرفته بودیم، باز شده، ولی تا فعلا هیچ چیزش موجود نیست. یک دو سه دفعه مراجعه کردیم، اونجا کدام گپ نداره که بر ما بگند. دیگه هم قراردادی که امروز ما کرده بودند که مثلا اگر تسلیم ندادیم باز بر شما 1% از مجموع قیمت به شما جرمانه میدیم، ولی تا فعلا اون چیزایشون معلوم نیستن.
ما غلام سخی، یکی از مشتری شرکت اونکس هستم.
نمیفهمم که مشکل از طرف دولت است یا از طرف خود از شرکت است. فقط برای یک هفته یک زیربنای ازوره میکنن ولی بر فروش میگذارن که اگر امر ندارن چرا ایره دولت افغانستان هم چرا ایره اجازه میتن، و اگر اجازه میتن کار خود شروع میکنن تا به یک دو سه منزل شروع میکنن، پس ایره توقف میده که امر نداره. ای آی زور دولتی داره، زور پیسه داره، آی رشوت میتوان با این مردم دولت.
در قرارداد شرکت اونکس ذکر شده است که مشتری باید نخست 5% از مجموع قیمت آپارتمان را تادیه کرده و متبقی پول را در اقساط مختلف بپردازد. در قرارداد همچنان گفته شده است در صورتی که شرکت اونکس تا زمان معین آپارتمان را به مشتری تسلیم ندهد، با گذشت 3 ماه از زمان تعیین شده به مشتری باید جرمانه بپردازد. در همین حال شاروالی کابل میگوید تعداد از پروژه های ساختمانی شرکت اونکس طی مراحل قانونی نشدند. انجینیر عبدالاحد واحد معین شاروالی کابل بر رادیو آزادی گفت بنابر همین علت کار آن اداره از پروژه های اونکس که مراحل قانونی را نپیمودن از سوی این اداره متوقف شده است.
در باره آن باید بگویم که برای بعضی از پروژه های خود از شاروالی اجازه گرفتند، اما تا این مراحل بعضی از پروژه های آن در جریان است. یعنی کار را شروع کردند اما طی مراحل نکردند. پروژه های آنان زیاد است و کارهای آنان که متوقف است، شوروالی آن را توقف داده است.
از سوی دیگر کمیسیون اقتصاد ملی مشاوران و جرگه افغانستان از سوی مدیریت و پنهانکاری ها در شرکت اونکس حرف زده و هشدار می دهد که اگر در این مورد اقدامات صورت نگیرد، سپرده های مردم حیف و میل خواهند شد. اما مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس این کمیسیون به مشتریان اونکس اطمینان می دهد که این مسئله را با جدیت دنبال خواهند کرد.
این پروسه اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه، نهادهای عدلی و قضایی برای از اینکه اینها را به مسیر اصلیشان بازگردانند و شورای ملی با استفاده از نقش نظارتی که دادن، با استفاده از اینکه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن، مسئولانه اگر ادای رسالت نکنن، دیگر سرمایه های هنگفت مردم در اینجا حیف میل میشوه و برای استرداد از اینها هم هیچ گونه فکر میکنیم شرایط اینا مساعد نخواهند کرد. ان شاء الله کمیسیون اقتصاد مجلس ثنایی را پیگیری میکنه تا اینکه به قناعت عارضین و شاکی ها رسیدگی شوه. حداقل اگر دیگر چیز به دستشان نمیاد، پول پرداختشان هم باز دوباره برایشان مسترد شود.
آقای عرفان برخی از حلقات در داخل حکومت افغانستان را متهم به حمایت از شرکت ساختمانی اونکس کرد، اما وی به طور مشخص از کسی نام نبرد. تلاش کردیم تا پاسخ مسئولان شرکت ساختمانی اونکس را نیز به انتقادها از این شرکت در گزارش جا بدهیم، اما با وجود تماس‌های مکرر با بخش مشاوریت و روابط عامه شرکت اونکس، آنان از صحبت با ما شانه خالی نمودند. در همین حال کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه افغانستان نیز از آنچه عدم حضور یافتن مسئولان شرکت اونکس در نشست‌های این کمیسیون می‌خواند انتقاد می نماید. اما گل احمد اعظمی معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو زادی برای آخرین بار از مسئولان این شرکت خواست که برای ارائه توضیحات به کمیسیون سمع شکایات حاضر شوند.
برای بار آخر چون مردم با ما مراجعه میکنن، تاکید میکنیم که اگه اینا با وقت زمان معینه و کمیسیون حاضر نشوند، به ارگانای حراست از قانون، سرانولی و محاکم ما دوسیه ازیار راجع خواهد ساختیم. اونکس بزی مسئولیت داره، تعهد داره، تعهد کتبی، تعهد تحریری به مشتری خود، اما به او عمل نمیکنن. ما مجبور هستیم که به خاطر از اینکه حقوق حقی مردم ما یاده شود، موضوع به ارگانای حراست از قانون بسپاریم.
نبود سرپناه یکی از مشکلات عمده‌ای است که بسیاری مردم در افغانستان با آن روبروند. تا یه ده سال اخیر شهرک های رهایشی زیادی از سوی سکتور خصوصی در این کشور اعمار شدند. اما انتقادهای موجودند که بسیاری از این شهرک ها به طور غیر قانونی اعمار شدند. مردم در افغانستان با آنکه اعمار این شهرک ها را در زمینه از میان برداشتن معضله بی سرپناهی در کشور گام نیک می خوانند، اما از حکومت تقاضا دارند تا جلو فعالیت آنیده از شرکت های را که به طور غیر قانونی اقدام به اعمار ساختمان های رهایشی می کنند بگیرد.
رنگ های زندگی.
شما خودم معرفی کنید؟
محمد حسین نام.
کاروبارتان چیست؟
کاروبار همی اصل همی کشتیم و تخمه اینو میتیزرم.
برای ما بگوین که چند قسم اصل شما میشنسیم؟
نه اصل خوب بسیار است خودم. همیجا ما اگه همیجا میپروشیم اصل گل شفتل، گل پلوسا، گل شنشو، گل بیرا، یکان وقت سنجید میمیایا، هر چیز که گل میباشم نمو اصل ما میپروشیم.
تا جایی که ما میفهمیم اصل خو از زنبور اصل بدست میایا. شما نام گلا را گرفتین چطور؟
و خو همی ترکا پس هر زنبور گل خورده باشه، یعنی زمستان گل نمی باشه. مردم های نمی بگه که در اصل بوره گرد میشه، یه غلط است بالکل. زنبور نگاه کردن بسیار مشکل است.
خوبترین اصل کدام اصل می باشه؟
بهترین اصل اصل بیر.
بیر او کدام نوگل است؟
او هاو گل است، اکثر در پاکستان می باشه. زنبور گی است هر گل گی باشه، ما بین گل گی است. امی ما شما شبنم میگیم، امی شبنم می باشه، اونم شبنم گی است می چسب بورا میرا نخانه خود خالی میکن.
اصلی که در او بال زنبور پیدا میشه او به چی دلیل است؟
او دلیل به نمیست که مردم نشان میده که واقعی یه اصل زنبور است، او بخاطر ازی میمانه. بعض مردم میگه خانه زنبور بیار.
از بالش هم که در خود خانیش باشه خوبتر است؟
نه او میگه که واقعی یه اصل خالص است.
از شما چطور اصلایتان بال زنبور داره؟
نه ما نداریم، از ما پاک است. آورده بودیم یک چند روز پس گفت که بیادر یا نمیره نبیاره.
فروش نشد؟
فروش شد، چرا نه؟ پروخته خود میشه، یه افغانستان است. او که به نمی ترست گفت دورو پا میره بلند گفتیم مگه نمی صحیح اصل است.
زنده باشی.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات با من و همکارانم تشکر. حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کودکانه باید آغاز کرد عشق را، بی هیچ تکلیفی و بی هیچ ترسی. همیشه برای شستن دست آب هست و برای نوازش دستی. با عشق باید آغاز کرد، با عشق باید زیست، با عشق باید بزرگ شد و با عشق باید تمام کرد. بی آنکه ترس باشد عشق را باید پرورد. شاید روز در پناه آن تکیه توان زد و در سایه سار آن چشم به هم آورد. کودکانه با پیراهن گیلی و دستان خاکی. همیشه برای شستن دست آب هست، برای تکیه دادن پناه و برای غنودن سایه ساره. کودکانه بگو، کودکانه بجنب، کودکانه بنشین و آغاز کن عشق کودکانه را، بی هیچ آرمان، بی هیچ دروغ. کودکانه باید آغاز کرد چیدن را، ساختن را و فرو ریختن را، بی هیچ تکلف و بی هیچ ترس. همیشه برای شستن دست آب هست. با سلام و سلامتی، ملیه حراری مجله فرهنگی رو پیشکش میکنم با گزارش ها و موضوعاتی که در این برنامه تهیه کرده ایم. هفت شهر عشق رو نیز در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. انجمن زنان آسیای جنوبی مرگ حسیب شهید خبرنگار افغان را یک ضایعه بزرگ دانسته است. این انجمن با پخش خبرنامه مرگ نابهنگام این خبرنگار پیشین رادیو آزادی را به دوستان و خانواده‌اش تسلیت گفته است. حسیب شهید 29 ساله که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در جمهوری چک زخمی شده بود، اخیراً در شفاخانه درگذشت. او 8 سال به عنوان خبرنگار رادیو آزادی در کابل کار کرده بود و حدود 2 سال پیش کارش را در رادیو مشال در شهر پراگ آغاز کرد. روحش شاد باد. نقش و مؤثریت فعالیت‌های 10 ساله رادیو آزادی در افغانستان در یک سیمینار در کابل به بررسی گرفته شد. جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، یکی از شرکت کننده های این سیمینار گفت نشرات رادیو آزادی در افغانستان در زندگی مردم این کشور تحول ایجاد کرده است.
اگر از دیگه محسنات از این رادیو فعلا صرف نظر بکنم، تنها یک چیز هم اگر یادآوری کنیم، موثریت این رادیو را نشان میده. ده ها هموطن ما گم شده های خوده که به 20 سال و 30 سال ازش خبر نداشتن از طریق همین رادیو پیدا کردن.
تعداد دیگری از شرکت کننده های این سیمینار پیشنهادهایی را به خاطر بهبود در برنامه های رادیو آزادی نیز مطرح کردند. احصایه های اخیر نشان می دهند که اکثریت افغان ها در افغانستان برای آگاه شدن از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به رادیو آزادی گوش می دهند. و چندین اثر تاریخی به طور تصادفی در ولایت بامیان به دست آمدند. حبیب سرابی والی بامیان میگوید این آثار در جریان کار بالای یک پروژه ساختمانی در این ولایت دریافت شدند. خانم سرابی گفت در میان این آثار یک بت سنگی نیز شامل است. او در مورد دیگر آثار به دست آمده چنین معلومات داد.
سنگای با ارزش 11 پارچه است که شما در اینجا میبینین، سنگ که دارای فیروزه است، لاجورد، پشتقاب حکاکی شده است، همچنان کوزه گلی خرد و کلان است، شمدانی است، گلدان دخانه‌ای، توته کوزه گلی است، 11 پارچه است، 277 تن سکه است و 6 حلقه هم کره باستانی یا تاریخی.
والی بامیان این آثار را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت سپرد. این در حال است که گزارش‌های در مورد حفر غیر قانونی ساحات تاریخی در بامیان وجود دارند و به گفته مقام‌های این ولایت این حفریات را قاچاقبران آثار باستانی انجام می‌دهند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
رادیو آزادی، رادیو مشال و خانواده رسانه های افغانستان اخیراً یکی از خبرنگاران شناخته شده خود را از دست داد. حسیب شهید که در نتیجه یک حادثه ترافیکی به شدت زخمی شده بود، به عمر 29 سالگی جهان فانی را وداع گفت. حسیب شهید از سال 2003 میلادی تا سال 2009 با رادیو آزادی کار کرده بود و از دو سال به این سو یکی از خبرنگاران و گویندگان مطرح رادیو مشال به حساب می آمد. جاوید نعیمی در مورد چگونگی حادثه و زندگی حسیب شهید گزارش تهیه کرده است.
پس از 9 شب و 9 روز تلاش برای زندگی، دکتران یکی از شفاخانه های جمهوری چک دستگاه هایی را که به بدن حسیب شهید وصل بود از وجودش دور کردند. فضای شفاخانه را ماتم گرفت و گفته شد که حسیب شهید خبرنگار شناخته شده افغان دیگر در بین ما نیست. او چهارشنبه تاریخ 9 ماه می، زمانی که از خانه‌اش به سوی دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ در حرکت بود، با یک موتر باربری تصادم کرد. صدمه دقیقاً در ناحیه نخای شوکی وارد شده بود و مهره‌های گردنش به شدت آسیب دیده بودند. با آنکه اعضای خانواده، دوستان و همکاران خانم شهید برای روزها در نزدیک شفاخانه نظامی شهر پراگ در انتظار خبر خوش بودند، اما به روز 16 ماه می دکتران گفتند که دیگر امید برای زندگی حسیب شهید باقی نمانده است. این خبرنگار جوان افغان در تقریباً 29 سال حیاتش، بخصوص در زمان کار با رسانه‌ها، خاطرات زیادی از خود به جا گذاشته است. محمد امین مدقق، رئیس رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر ریاست بخش رادیو مشعل را در پراگ به عهده دارد، حسیب شهید را از تقریباً 7 سال می شناخت. به گفته آقای مدقق، مرگ حسیب نه تنها اعضای خانواده و دوستان، بلکه شنونده های آنها را هم خیلی متاثر ساخته است.
حسیبه جان همیشه گزارش هایی را می گرفت که دیگرا از تکمیلش، از تولیدش عاجز بود. حسیبه همیشه خوش داشت که کارهای پر چلنج بکنه. یکی از نمونه‌های یا یک خصلت حسیبه جان این بود که دیگه آخر یک گزارش را تهیه کرد که در او 4 مادر داغ دیده جنگ افغانستان، که یک مادر عسکری امریکایی، یک مادر عسکری افغان و یک مادر یک طالب و یک مادر یک فرد ملکی که در این جنگ فرزندان خود از دست داده بودند، اونا را در یک پکیج جمع ساخت و اثرات جنگ به هموطنهای خود تشریح کرد.
فریبا ظاهر خبرنگار رادیو بی بی سی در کابل هم از دوستان نزدیک حسیبه شهید بوده است. او میگوید خانم شهید هیچگاه از کار هراس نداشت و همیشه در تلاش بود تا بهترین خبرنگار باشد.
مرگ حسیبه واقعا بسیار زیاد دردناک برای تمام کسایی است که در این ساحه کار میکنن. حسیبه یک کسی بود که جایگاه خاص داشت بین خبرنگارای افغانستان. ما همیشه منحظ یک دوست از او میخوایم که برتان بگیم که از لحاظ اجتماعی یک دختر بسیار زیاد توانا، بسیار زیاد با فکر و اندیشه، بسیار بلند، همیشه با کار خود میرسید.
حسیبه شهید علاوه بر خبرنگاری و علاقه‌مندی زیاد به کارش، به سرودن شعر هم دسترسی داشت و گفته میشود که ظرافت در اکثریت سروده های او لمس میشد.
دلتا وسلوال نشته، چیغه نشته، غم نشته، هر خواهت جوان گورم، تیاره نشته، ماتم نشته، خوماتا، هرچه هرچشته، آنه می رای دیگی، نینه دلتا نشته، منگه می رای دیگی، تپه دلتا نشته، بابا می رای دیگی، حجره دلتا نشته.
حسیبه شهید در ادبیات نوین پشتو غزلها و شعرهای آزاد سروده و به نظر شماره از آگاهان شعرهای حسیبه در سالهای اخیر خیلی تقویت شده بود. احمد شبر گوینده رادیو آزادی که کتاب را در مورد نقد شعر معاصر نوشته در این مورد موافق است و میگوید که حسیبه هر روز برای بهبود شعرهایش تلاش میکرد.
به نظر ما شعرهای حسیبه وقتی که در پراگ سروده جریان دو سال گذشته بسیار تفاوت فاحش در بین شعرهای قدیمی حسیبه جان و شعرهای نوی موجود است. شعر را که نو سروده شعرهای آزاد است که نو سیمبولیک به خود داره و بسیار تاثیرگذار است و به نظر شخصی ما شعرهای نوی حسیبه گرچه محدود است لیکن از شعرهای خوب خانمای افغانستان به شمار میره.
بانک حسیبه شهید حالا به ابدیت پیوسته، اما از خود دو کودک به نامهای سمون و شبه و چندین شعر و اثر و هزاران خاطره به جا مانده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه عکس اخیراً در ولایت فرا از طرف دفتر یوناما برگزار شد. در این نمایشگاه 30 عکس و مدت یک ماه به نمایش گذاشته می شود. هدف این نمایشگاه آگاهی مردم در مورد پیشرفت‌هایی که در 10 سال گذشته شده گفته شده است. این نمایشگاه از اول تا ختم ماه جوزا برای علاقه‌مندان برای یک ماه باز است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت داریم که با صدای فریدون پویا سخنگوی دفتر سیاسی ملل متحد در ولایت فرا آغاز می شود.
این نمایشگاه متشکل از 30 عکس. ما کوشش کردیم با استفاده از 30 عکس و تغییراتی که ظرف 10 سال اخیر در زندگی مردم آمده و نمایش می‌گذاریم برای یک ماه در همین تالار کوپرادیف ها برگزار میشه و ما توقع داریم که ظرف یک ماه آینده چند هزار نفر از این نمایشگاه دیدن.
در همین حال کسانی که به تماشای این نمایشگاه آمدند نیز خرسند بوده و آن را یک گام مثبت در عرصه آگاهی مردم می‌خواند. به گفته آنها این چنین نمایشگاه‌ها باید در آینده هم برگزار گردد.
این نمایشگاه تأثیر روستر از روحان مردم بسیار تاثیرگذار است و خود این عکس هایی که اینجا مشاهده میشن بسیار تاثیر مثبت
گذار نمودن اینطور محفلا از طرف ارگان های دولتی و موسسات برگزار میگرد بسیار تاثیرگذار برای مردم است.
این اولین نمایشگاه عکس است که در این آخر در ولایت فرا برگزار می‌گردد. خبرنگاران و فوتو ژورنالیستان فرایی امیدوارند که با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها در آینده عکس‌های آنها نیز به نمایش گذاشته شوند.
گزارشی بود از نمایشگاه عکس در ولایت فرا که برای یک ماه ادامه پیدا می‌کند و اما نمایشگاه کتاب برای یک هفته اخیراً در ولایت بغلان دایر شد. این نمایشگاه را اداره فرهنگ و اطلاعات بغلان روی دست گرفته بود و برای مدت یک هفته است. تاریخ 27 ثور تا 3 جوزا ادامه یافته است. تعداد علاقه‌مندان از این نمایشگاه دیدن کردند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی که با صدای یکی از دیدار کنندگان نمایشگاه کتاب آغاز می شود.
اسم من نبی سلطانی است. این نمایشگاه کتاب واقعا یک اقدام بی‌سابقه و یک اقدام بسیار بجا در ولایت بغلان است. قسمی که دیدیم در نخستین ساعت روز نمایشگاه واقعا مو بیروبار و مو بازار گرم خودش داشت. دیگه به هر حال کار بسیار نیک است، اقدام بسیار نیک است از قسمی که شما میبینین، از چندین انتشارات داخلی کشور همچون انتشارات های خارجی کتاب های بسیار ارزش و ارزشمند از تمام مضامین و تمام ژانرها اینجا عرضه شده.
در این نمایشگاه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان دایر شده، کم و بیش 15,000 جلد کتاب از نویسنده ها، مطابع و حتی کشورهای مختلف به نمایش و فروش گذاشته شده است. شکریه اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در مورد هدف و اهمیت این نمایشگاه به رادیوی آزادی گفت میخواهد با این حرکت خود فرهنگ کمرنگ شده کتابخانه در میان مردم را دوباره رونق بدهد.
ترویج فرهنگ مطالعه، توجه به کتاب و دقت روی ای که کدام روش ها و میکانیزم های ساخته شود تا ای که فرهنگ مطالعه رواج پیدا کند. بیش از 15,000 کتاب مختلف از کتابخانه سرور سعادت که نمایشگاه کتاب های افغانستان در ایران به نمایش گذاشته بودند و خوشبختان افغانستان مقام اول گرفت. همچنان یک بخشی از نمایشگاه کتاب های خود نویسنده و شاعرای ولایت بغلان است که بسیار خوب فروش شد.
و آیا اینکه راه اندازی چنین برنامه های موجب میل دوباره مردم به کتاب و کتابخوانی که جنگ های 30 ساله گذشته آن را کمرنگ کرده است می شود یا نه معلوم نیست، ولی باورها بر این است که اگر مردم به کتاب مورد علاقهشان دسترسی آسان و ارزان پیدا کنند، حتما کتابخانه جایگاهی از دست رفته خود را دوباره پیدا می کند. محمد اسلمبای مرد 60 ساله از ولایت بغلان که یکی از کتابخانان زمانه اش بود و هنوز عاشق کتابخانه است میگوید 30-40 سال پیش کتابخانه جزی از برنامه های زندگی مردم بود که همه در اوقات فراغت یعنی شبها در مساجد، مهمانخانه ها یا جای دیگری به آن مبادرت میورزیدند. یعنی یک کتاب مانند مثنوی، شاهنامه، یوسف زلیخا، غزاوات، حافظ، بیدل، ورقه و گلشاه، لیلی و مجنون و امثال اینها را میخواند و دیگران به آن گوش میدادند. او که خود عاشق کتاب یوسف زلیخا است، باید آوری از آن روزها چند بیت از این کتاب را با همان ادا و صدای قدیمی خودش چنین به خوانش گرفت.
سر نام به نام زل جلال کدو پوشیده نبود هیچ حالی.
این مرد سال خورده کتابخان که به یاد آن روزها اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت جنگ همه چیز را ویران کرد و فرهنگ کتابخانی هم زمانی رو به زوال گذاشت که مردم اسیر غمهای خودشان شدند و مجالی برای شب نشینی و خواندن و شنیدن قصه و افسانه را نیافتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وطنم مالک صد شان نبودی بودی، صاحب شوکت و سامان نبودی بودی، صاحب عظمت و باستان نبودی بودی، در هنر شوره یاران نبودی بودی، از چی یک بار چنین خوار شدی، از چی در غصه گرفتار شدی، از چی آواره کفار شدی، از چی بازیچه یغیار شدی، مالک نقره و طلا تو نیستی هستی، صاحب آهن و مس زیبا تو نیستی هستی، نفت و لاجوهر را تو دارا نیستی هستی، بر سر این همه گنج تو نیستی هستی، ام وطن تا که به هم یار نیم، صاحب این همه معدن سرشار نیم، فارغ از وسوسه و ایله اغیار نیم، ز لذت همدلی برخوردار نیم، ام چه وجدان همگی همدل و همدست شوین، صاحب جمله این نعمت و این است شیم.
شعری بود با صدای معراج الدین وجدان، یکی از شاعران پیشکسوت افغانستان. الحاج استاد معراج الدین وجدان متولد سال 1310 خورشیدی در گذره میرولی شهر مزار شریف ولایت بلخ است. تحصیلات خصوصی خود را نزد پدر و تحصیلات
عالی را در لیسه باختر مزار شریف به پایان رساند و بعداً شامل فاکولته ادبیات در ولایت کابل شد. استاد میراج‌الدین وجدان مدت 42 سال به حیث مامور دولت و معلم در بخش‌های مختلف تا سال 1383 خورشیدی ایفای وظیفه کرده است. استاد میراج‌الدین وجدان در سال 1332 با تخلص وجدان در روزنامه‌های بیدار، هیواد، انیس، مجله بلخ و دیگر نشریه‌های کشور همکاری قلمی داشته، همچنان به دفتر قانون اساسی سال 1366 پیشنهاد 7 ماده‌ای را مطرح کرده بود که در روزنامه‌های انیس و هیواد بازتاب یافته بود. میراج‌الدین وجدان در سال 1382 به حیث عضو ولسی جرگه فعالیت کرده است و هم چندین سال به حیث عضو شورای محاسن سپیدان و خبرگان ولایت بلخ از سوی مردم انتخاب و در امور اجتماعی مردم خدمت کرده است. میراج‌الدین وجدان 81 سال عمر دارد و اینک عضو انجمن شعرا و نویسندگان بلخ می باشد. کتاب های تاریخ معاصر افغانستان، تاریخ بلخ، نجات آریایی ها و از مجموعه شعرهایش به نام صدای وجدان به چاپ رسیده است. وزارت معارف و مقامات زیرسلا مکتب در کارته آریانای شهر مزار شریف را به نام لیسه استاد وجدان افتتاح کردند که تعداد زیاده از شاگردان در آن درس می خوانند.
نمی دانم چی آمد در وطن، بین ما گردید جنگ تن به تن، یک دیگر کشتیم از روی نفاق، مرده ها دفن شد عرص و بیکفن. جنگ ما از آرزوی قدرت است، این مصیبت دور باد از تو و من. مردمان خواهند صلح و آشتی، گشتیم با هم دیگر مشت و یخن. دیگران تسخیر کردن مهتاب، ما فرو در عقده های خیشتن. خواهش وجدان نباشد جنگ و کین، آرزو دارد چمن ام هر وطن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، امروز عارف بزرگ و شاعر حقگو، حقجو و طبیب حاذق شیخ فریدالدین عطار را از بعد نه تنها عارفانه بلکه از جهت مردم دوستی و مساعدت به افراد علیل و ناخوش جامعه به خصوص دیدگاه حقوقی وی را در زمینه زن به بررسی می گیریم. در مختصر شناسایی کافی خواهد بود که بگوییم شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از بزرگان و مشایخ تصوف زبان فارسی دری در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی در سال 537 هجری در نیشابور به دنیا آمد و چون در آن شهر به دارو فروشی و عطاری اشتغال داشت به عطار معروف شد. عطار به کسب علوم و درک صحبت مشایخ و بزرگان اهل تصوف پرداخت. در این را آنقدر به جلو رفت که خود از پیشوایان این طریقت گشت و مقامش به جایی رسید که قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین از قول مولانای بلخ نوشته است: گرد عطار گشت مولانا، شربت از دست شمس بودش نوش. و یا عطار گشت روح و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. موسیقی درباره پشت پا زدن عطار و اموال دنیوی و راه زهد، گوشه‌گیری و تقوا پیش گرفتن وی داستان‌های زیادی گفته شده است. مشهورترین این داستان‌ها آن است که عطار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش درخواست خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود می پرداخت و درویش را نادیده می گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این رویداد اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد و راه حق را پیش گرفت. در برنامه امروز به بهانه شناخت مختصر شیخ فریدالدین عطار از جسارت‌های نوشتاری وی به هدف روشنگری افراد جامعه‌ای که خود عطار متعلق به آن است و وی با بیان حقایق تلخ روزگار از زبان مجانین و دیوانه‌ها و پرندگان و حیوانات که با این کار تعهد چیز فهمی و دانایی خیش را به جا آورده و اثرهایی را ایجاد نموده که تا امروز جهات اساسی آن تا حدودی بدون نقد و ارزیابی باقی مانده است و از همین بی‌توجهی های عمدی شهرت فریدالدین عطار تنها در تصوف و آثار تصوفی او با مطالعه منطق الطیر و تذکرت الاولیا باقی مانده است. اما مرام ما ذکر اساسی ریزکاری هایی است که عطار افزون بر تسلط کامل به علوم زمان خود در گیاه شناسی و خواص داروها داشت، چنان که در اسرارنامه داستانی از طبابت خود را نقل می کند و در مصیبت نامه مقدمه‌ای در شرح وظایف الاعضا دارد. آنچه از این اشارات برمی آید این است که عطار در زمینی داروسازی و طبابت بسیار مشهور بوده و مردم بیشماری روزانه به وی مراجعه می کردند که خود در این باره می گوید: به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند. اگرچه این رقم مبالغه آمیز به نظر می رسد، اما گویای مصروفیت تام عطار به داروشناسی و طبابت است. مسئله دیگر این که نمای زن در آثار شیخ فریدالدین عطار با رسالت‌های چندگانه‌ای، زن در نقش همسر، زن در نقش مادر، زن مظهر عشق و دلدادگی، زن مظهر پارسایی، زهد و پرهیزگاری و خردمندی که با مطالعه آثار منصور و منظوم عطار میتوان دریافت که وی هویت اجتماعی زن را کاملا پذیرفته و به آن ارج می گذاشته است. از جمله زنانی که نوشته های عطار بر شهرت آنها افزوده است، لیلی در 27 حکایت، رابعه عدویه در 9 حکایت، زلیخا در 6 مورد و فاطمه و مریم، زبیده، حوا، زین العرب، رابعه قزداری در چندین موارد موقف زن را در حال و احوال مختلف مشخص و برجسته ساخته و چهره های زاهدانه و سمبول های اسطوره‌ای عشق را در وجود زن بررسی نموده است، نه چون افراطیونی که زن ستیزی را پیشه روزانه خود ساختند. داستان زین العرب و شهزاده یا رابعه قزداری و بکتاش در الهی نامه که هر کدام مثال شرح عشق پاک ارمانی و عاری از آلودگی جسمانی از سوی عطار است. در مصیبت نامه نیز داستانهای صفیه خاتون، خواهر سلطان سنجر سلجوقی و جوان عاشقی که در عشق او جان می سپارد و ده‌ها موارد دیگر. خلاصه عشقهای گوناگون، عشق مادری، عشق فرزند به مادر، عشق و دلدادگی دو جوان، همه محور اصلی کلیه آثار عطار است. نکته دیگر، احترام به زن در آثار عطار
ارجگذاری به زن از سوی بزرگان و شاهان است و گونه مثال در الهی نامه دو داستان درباره دو پیرزن و سلطان محمود غزنوی می خوانیم که در هر دو مورد سلطان محمود از پیرزنان درس زندگی می آموزد. در مصیبت نامه از جسارت و دادخواهی پیرزنی که گاوش را سربازان ملکشاه سلجوقی کشته و خورده بودند و با طلب مجازات از سوی زن و حصول جریمه 70 گاو از شاه مطالبی است که عطار از وجود این همه خشونت علیه زن در روزگار خود خبر می دهد. در آثار عطار می توان یک نوع سیر تکاملی درونی را با وضوح مشاهده کرد که در مورد شاعران دیگر نادر است. تألیف ها و تصنیف های عطار را در نظم و نثر 114 دانستند که معروفترین آنها عبارت است از تذکرت الاولیا، اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختار نامه و دیوان اشعار. عطار در منطق الطیر مراحل عرفان را گزارش می کند. منطق الطیر به سیر روحانی انسان از عالم کثرت به وحدت یا از خود به خدا و یا حتی از خود به خود است. منطق الطیر یا مقامات طیور منظومه است که به زبان دری و در قالب مثنوی در بحر رمل مسدس مقصور سروده شده است. این مثنوی که 4458 بیت دارد از مثنوی های تمثیلی به شمار می رود. مراحل و منازل در راه پوییدن و جستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در منطق الطیر عطار 7 منزل است. او این 7 منزل را 7 شهر عشق می نامد. پایه داستان این است که جمعی از پرندگان در جلسه برای انتخاب پادشاهی برای خود به اجماع می رسند. پس از بحث فراوان سیمرغ را برای این کار نامزد می کنند و برای یافتنش برا می افتند. اما در راه هر یک به دلیلی جان می بازد و فقط 30 مرغ به سیمرغ می رسند و آنجا را می‌یابند که طالب و مطلوب یکی است، چون آنها 30 مرغ بودند که طالب 30 مرغ شدند. در مورد عطار تحقیقات فراوانی از سوی ادبا و نویسندگان زبان دری و شرق شناسان غربی انجام شده که هیچ فردی عالی تر از محقق و شرق شناس آلمانی هلموت ریتر با نگارش کتاب دریای جان ننوشته است. در این کتاب نویسنده به بهترین وجه آثار و احوال و ابعاد روحی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری را بررسی و تحلیل کرده است. کتاب دریای جان در 2 جلد به فارسی ترجمه و چند سال پیش منتشر شد. به عقیده دکتر محمود عابدی نویسنده ایرانی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری یکی از حاملان بزرگ فلسفه اشراق بوده است و غزل معروف مسلمان من اگر گبرم که بتخانه بنا کردم وی نیز مؤید این نظریه می باشد. بدیهی است شهادت شیخ شهاب الدین سهروردی در سال 587 هجری که شیخ عطار در آن موقع 50 سال داشته است در روحیه وی بسیار مؤثر افتاده. شنونده های عزیز، با خانش غزلی با صدای عفیفه ساکب نیازی تومار برنامه را که ما نیز با تأثیر پذیری از 7 منزل عشق منطق الطیر عطار برنامه خود را 7 شهر عشق نام گذاشته ایم تا هفته آینده می بندیم. با درود.
جانا حدیث عشقت در داستان نگنجد، رمز زراز عشقت در صد زبان نگنجد. سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آهی که عاشقانت از خلق جان برارند، هم در زمان ناید، هم در مکان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید، جان در میان نگنجد. اندر ضمیر دلها گنج نهان نهادی، از دل اگر برآید در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد.